أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در این مورد بود که آیا در مواردی که برخی از احکام در شریعت دیده می شود که به نظر می رسد به معنای تحمیل دین بر غیر مسلمانان است، همین نگاه ظاهری را ما می توانیم بپذیریم یا خیر؟ عرض کردیم که در مورد تحمیل دین ما یک قاعده کلی داریم که اون قاعده آبی از تخصیص و تقیید است و اون عبارت بود از آیه شریفه لا اکراه فی الدین، چه به لسان اخباری معنا بشود و چه به لسان انشائی. بعد پرداختیم به این بحث که آیا آیاتی که دلالت بر جهاد ابتدایی می کند به معنای تحمیل دین تلقی می شود یا نه. در تفسیر اون آیات ناظر به جهاد ابتدایی هم ملاحظه کردیم که آیه‌ای که دلالت بر تحمیل دین بکند اصلا در اون آیات وجود ندارد، بلکه در واقع حق دینداری را اون آیات دارد برای مردم به رسمیت می شناسد. و شاهد بر این مطلبم چندین شاهد بود که در جلسه گذشته روی تخته نوشتیم و عرض کردیم، از جمله این که بعد از آن که اهل کتاب در پناه دولت اسلامی به عنوان شهروند دولت اسلامی قرار می گیرند، هیچ وقت از اونها خواسته نمی شود که الزاماً دین خودشان را تغییر بدن. بسیار خوب، در ادامه این بحث این سوال مطرح شد که آیا آیات اول سوره براءت دلالت بر این معنا نمی کند که خداوند متعال یک جانبه به مسلمانان دستور می دهد که پیمان خود را با مشرکان نقض کنند و 4 ماه مهلت داشته باشند این مشرکان که یا مسلمان بشوند و یا اینکه از جزیره العرب خارج بشوند؟ آیا این نقض یک جانبه پیمان نیست؟ در سوره براءت می‌فرماید براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، خداوند و رسول خدا بیزار هستند نسبت به اون کسانی که عاهدتم شما مسلمانان با آنان پیمان بستید، من المشرکین. پس به وضوح دلالت میکند بر این که یک پیمانی بین مسلمانان و مشرکان بوده است و اکنون خداوند دارد برای این مشرکانی که طرف پیمان با مسلمانان بوده اند ضرب الاجل تعیین میکند. میفرماد فسیحو فی الارض، فسیحو خطاب به همان مشرکین است. میفرماید میتوانید در زمین حرکت بکنید، یعنی اینکه به زندگی خودتان ادامه بدهید و در امان باشید، منتها تا که 4 اشهر، تا 4 ماه. واعلموا انکم غیر معجز الله و ان الله مخزی الکافرین، و بدانید که شما هیچگاه نخواهید توانست خداوند را به عجز در بیاورید و خداوند است که کافران را به عذاب خارکننده‌ای مبتلا خواهد کرد. پس به این ترتیب ملاحظه می شود که گویا خداوند دارد به مسلمانها دستور می دهد که یک جانبه پیمانی را که با مشرکان بسته اند نقض بکنند. در دنباله این دعای شریفه هم در آیه سوم می‌فرماید و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. و اذان من الله یعنی اعلام من الله و رسوله، این یک اعلامی است، یک خبررسانی است از ناحیه خداوند و از ناحیه رسول خداوند به تمامی مردم، الی الناس من المسلمین و المشرکین، همه بدانند خداوند و رسول خدا دارن اعلام میکنن یوم الحج الاکبر، در روز حج اکبر که همان روز عید قربان است، اعلام میکنن چه چیزی را؟ این مطلب را، ان الله بریء من المشرکین و رسوله، هم خداوند و هم رسول خدا از مشرکین بیزارند. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر توبه کردند این مشرکان و مسلمان شدند، از شرک توبه کردند و به اسلام گرایش پیدا کردند، در اون صورت برای آنان بهتر است. و وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اما اگر حاضر به پذیرش اسلام نشدند، باید بدانند که آنان خداوند را نمی توانند به عجز در بیاورند. بسیار خوب، پس در وهله اول با خواندن این سه آیه ابتدایی سوره براءت اینجور به نظر می رسد که خداوند دارد یک جانبه دستور نقض عهد و پیمان با مشرکان را صادر می کند. اگر این طور باشد، یعنی ما این ظاهر اولیه ای را که از این سه آیه شریف برداشت می کنیم بپذیریم، آنگاه باید بگیم که تخصیص خورده اون مواردی که لزوم وفای به عهد و پیمان را خداوند بیان می فرماید. در اون مواردی که دستور می دهد به رعایت عهد و پیمان، اون دستور یک دستور عامی است که تخصیص خورده در مورد این مشرکین، و باید بگیم که اگر بپذیریم این ظهور اولیه‌ای را که عرض کردیم، باید بگیم که مشرکان در واقع کسانی هستند که از تحت شمول وجوب وفای به عهد و پیمان خارجند، مثلا به این دلیل که شرک را خداوند می‌خواهد به هر صورتی که شده است از میان بردارد. باید چنین حرفی بزنیم اگر اون ظهور اولیه را قبول کنیم. ولکن الکلام کل الکلام این است که با دقت در آیات بعدی این سوره شریفه ملاحظه می‌کنیم که قرائن متعددی در خود این آیات وجود دارد برای آن که خداوند متعال نمیخواهد یک جانبه به مسلمانان دستور نقض پیمان با مشرکان را صادر کند. خوب عنایت بفرمایید، اگر چنین دستوری را ما بتوانیم از آیات شریف استفاده بکنیم، یعنی کسی به این نظر برسد که بله خداوند می‌خواهد یک جانبه دستور نقض پیمان بدهد، آنگاه اثر فقهیش کجا آشکار میشه؟ اثر فقهیش در اونجا آشکار می‌شود که مثلا ما با مشرکان پیمانی که می‌توانیم داشته باشیم صرفاً یک پیمان مقطعی و موقتی است، تا اون زمانی که قدرت نابود کردن اونها را به دست نیاوردیم، تا اون زمان فقط باید عهد و پیمانی با اونها داشته باشیم. یعنی در صدد باید باشیم هرگاه این توان پیدا شد که بتوانیم مشرکان را از بین ببریم، اقدام بکنیم برای از بین بردنشان. پس پیمان بستن با مشرکان بر طبق این دیدگاه، اگر کسی این دیدگاه اول را بخواهد بپذیرد، یک پیمان مقطعی و به قول امروزی ها تاکتیکی خواهد بود، اگر کسی بپذیره. اگرم نپذیره که خواهیم گفت قرائن متعددی بر عدم صحت چنین برداشتی میتوان اقامه کرد.
شما اشاره کردید یه تعمیر عقیده بود. این که این نقض قرارداد هست یا نه خب اصلا شاهد بحث ما نیست، چون قبل از این که حج براعت بیاد با فتح مکه اصلا نقض شده بود، چون پیمان ترک متارکه جنگ بود. قبل از اون دو سال قبلش وقتی مکه فتح شد این پیمان نقض شد. بحث سر نقض پیمان نیست، بحث سر اینه که به هر حال بعد از فتح مکه گفتن انتم مطلقا آزادید و به هر حال حتی اگه این رو هم نگفته بودن ما نباید در دین مجبور کنیم. از جهت رشته بحث
واقعا برعکس، بحث بر سر همین است که این عهد و پیمان آیا به قوت خودش باقی یا نه به دلیل ظهور خدا آیه تصریح آیه.
در بحث دین نبود، پیمانی که بسته شده بود بین مشرکین و مسلمانان در این بود که تا 10 سال نه اونها جنگ کنند نه اینها. خب بعد هر دو طرف نفس کردن.
آیه شریفه را که شما عنایت کردید، ببینید من یه بار دیگه آیه را میخوانم عنایت بکنید ببینید این آیه خیلی خوب پس دیگه به وضوح دلالت بر این معنا میکند. براءتون من الله و رسوله الا الذين عاهدتم من المشركين.
این ماضیه، اتفاقی مشیره، میگم اشاره میکنه، میگه بیزاری خدا نسبت به اون کسانی است که باهاشون ایمان بستید، دستور به نقض نمیدادن، چون قبلش نقض شده بود اصلا متفق.
نه خیر، نه در مورد تمام مشرکان این پیمان نقض نشده بود. شاهدش آیات بعدیه که الان خواهیم گفت، آیاتی که بعد از این آیه شریفه می آید به وضوح دلالت می کند که پیمان با تمام مشرکان نقض نشده بود. مثل این آیه در همین سوره براءت آیه 4 می فرماد الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ثم لم ينقصوكم شيئا، به استثنای اون کسانی که از مشرکین شما با اونها پیمان بستید ولی نقض پیمان نکردند. ولم يظاهروا عليكم احدا، و کسی را بر علیه شما کمک نرساندند. ببینید جناب عالی میفرمایید قبل از فتح مکه پیمان هایی که پیامبر با مشرکان بسته بود نقض شد. من عرض میکنم نه، این پیمان ها الزاما نقض نشد. این آیه شریفه آیه 1 و 2 و 3 از در ظهور بدیش این چنین به نظر میرسد که خداوند دارد به این مشرکان 4 ماه مهلت میدهد. همان مشرکانی که پیمانی بستیم، اگر اون مشرکانی که ما پیمانی بستیم و نقض کردند اون پیمان را، دیگر نباید الان از آن مشرکان به عنوان مشرکانی که با آنان پیمان بستید یاد بشود، بلکه باید از آن مشرکان به کسانی یاد بشود که نقض پیمان کردند، نه اینکه بفرماید عاهدتم. این عاهدتم دلالت میکند بر اینکه این عهد و پیمان، این عهد و پیمان هنوز به قوت خودش باقی است. معذالک در ظهور اولی، البته معذالک خداوند میخواهد بفرماید آقا بین مشرکان 4 ماه مهلت بدید. خیلی خوب، اون موقع این سوال پیش میاد، اگر خداوند میگوید بین ها 4 ماه مهلت بدید، بعد از 4 ماه چه کارشان بکنید؟ یا بگید مسلمان بشن یا از جزیره العرب بیرون برن. خیلی خوب، اگر مسلمان بشوند این به معنای تحمیل عقیده است، یعنی شما دارید به مشرکان دستور میدهید 4 ماه مهلت دارید تعیین تکلیف بکنید، یا از جزیره العرب بیرون بروید، یا قتال را بپذیرید و یا مسلمان بشوید. این میشود تحمیل عقیده. خب پس ما میخواییم از این زاویه این آیات شریفه را بررسی بکنیم. غیر از جناب علی، البته آقای مظفری هم سوال را مطرح کردن و البته ما کار با عبارت داریم، با عبارت آیه شریفه داریم، ولو اینکه سوال ممکنه از این آیه شریفه به شکل‌های مختلفی مطرح بشه. ظاهر اولیه‌ای که آیه 1 و 2 و 3 سوره براءت دارد چنین معنایی را به نظر می‌رسد.
منظورم اینه که جایی که بیشتر با بحث مرتبطه زوم بکنید، جایی که خودمون جوابش از پیش بلد، تقریبا اینکه کی نماز پیمان کرده رو همه طلبا خوندن. بعد مثلا نکات دیگه‌ای هست.
آقای من، ما باید از آیات شاهدی برای پاسخ پیدا بکنیم، نه این که ما بگیم بله خب طلبه ها خواندن که بله چه کسانی نقض پیمان کردن. خیلی خب، اگر یک کسی بیاد به یه طلبه بگه آقا شما از کجا ادعا میکنید که آنان، یعنی مشرکانی که طرف عهد و پیمان مسلمانان بودند، اونها ابتدا نقض و پیمان کردن؟ یک شاهدی باید از آیات شریفه ارائه بده، و این که صرفا بگوید بله ما میدانیم که اونها اینجور افرادی بودن، این که دلیل برای اثبات مطلب نمیشه. خب پس ما بریم سراغ قرائنی که ببینیم در آیه وجود دارد برای اینکه دلالت بکند بر آن که مسلمانان ابتدا به نقض پیمان نکردند یا خیر. با دقت در آیات بعدی به نظر میرسد که چند قرینه را برای این منظور میتوان ملاحظه کرد. قرینه اول در آیه 4 به وضوح میفرماید الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا، به استثنای اون مشرکینی که شما با اونها پیمان بستید ولی در عهد و پیمان با شما مرتکب نقض پیمان نشدند. ولم یظاهروا علیکم احدا، و کسی را علیه شما یاری نرساندند. این افراد همچنان باید به عهد و پیمانشان باقی باشید. لم ینقصوکم شیئا، یعنی بل بقوا علی عهودهم. ولم يظاهروا عليكم احدا، اي لم ينضموا الى اعدائكم، يعني کسانی را تقویت نکردند که با شما بجنگند. در مورد این افراد فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، تا آن مدتی که پیمان اونا با شما مشخص شده است که باید ادامه داشته باشد، شما ایها المسلمون اتموا الیهم عهدهم، شما هم اتمام کنید این پیمان را، یعنی پایبند به این پیمان باشید. الا مدتهم، تا آن مدتی که برای بقای این پیمان در خود اون عهدنامه مشخص شده است. دنباله آیه نکته جالبی را دارد، می فرماید ان الله یحب المتقین، خداوند افراد متقی را دوست دارد. خب متقی بودن چه ارتباطی دارد با این عهد و پیمانی که مسلمان ها با مشرکین بستند؟ ما می دانیم آنچه که در انتهای آیات میاد مربوط میشه به خود اون مفاد آیه شریفه، بی ربط نیست. اگر یک صفتی از صفات الهی را بیان می کند، اگر مثلا در مورد متقین صحبت میکند، در مورد متوکلین صحبت میکند، این مربوط میشود به آنچه که در صدر آیه آمده. خب سوال، ان الله یحب المتقین چه ارتباطی دارد با آنچه در این آیه شریفه آمده؟ به نظر میرسد ارتباطش این است، یعنی ان الله یحب المتقین الذین یتقون نقض العهد، خداوند متقین را، همون کسانی که میپرهیزند از نقض عهد و پیمان، آنان را دوست دارد. به عبارت دیگر خداوند میخواهد بفرماید اقتضاء تقوا، اقتضاء تقوا آن است که شما ایها المسلمون پایبند به این عهد و پیمانی باشید که با مشرکان بسته اید. این یک قرینه. قرینه دومی که در این آیات میتوان ملاحظه کرد در آیه بعدیه، میفرماد و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، اگر یکی از این مشرکان بعد از پایان 4 ماه مهلت، و الا قبل از اون که اینها در امان بودند، قبل از اون آیه شریفه چه فرمود؟ آیه خوشنقش فرمود فسیحوا فی الارض 4 اشهر، در اون مدت 4 ماه که اینها در امان بودند، این مقصود بعد از این 4 ماه هست. و این احد من المشرکین استجارک، اگر یکی از این مشرکین بعد از پایان 4 ماه استجارک، یعنی استأمنک، از تو طلب جوار کرد، طلب امان کرد، فاجره، به او امان بده. به چه منظور؟ حتی یسمع کلام الله، تا بیاید داخل محیط اسلامی یا در همون محیط اسلامی گردش کند، بگردد در جاهای مختلف و کلام الهی را بشنود. حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه، سپس او را با امنیت به همان جایی که از آنجا آمده است برگردان. خیلی جالب توجهه. به او امان بده تا کلام الهی را بشنود. از این آیه شریفه چه استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم که اگر یک مشرکی هدفش غدر و خیانت نباشد، بلکه هدفش شنیدن آیات الهی باشد، باید به او امان داد. و این احد من المشرکین استجارک فعجره، به چه منظور؟ حتی یسمع کلام الله، به این منظور که کلام الهی را بشنود. سپس او را در امنیت برگردان به جایگاه امن خودش، همون جایی که از آنجا آمده است. پس آیه شریفه دارد به وضوح فرق می‌گذارد بین کسانی از مشرکین که برای نقض عهد و پیمان می‌آیند و می‌خواهند با مسلمانان غدر و مکر و خیانت را پیشه کنند و به آنان آسیب برسانند، و اون کسانی که هدفشان شنیدن کلام الهی است. دنباله آیه، یعنی ذیل آیه به تعبیری، باز نکته جالبی در بر داره. همین آیه می‌فرماد ذالک بانهم قوم لا یعلمون، ذالک بانهم قوم لا یعلمون، اینها کسانی هستند که نمی‌دانند. حالا که نمی‌دانند، فرصت برای آنان فراهم بکن تا بدانند. ببینید تأمل در این آیات چقدر دقات خوبی رو برای انسان آشکار می‌کند. اینها کسانی هستند که نمی‌دانند، پس باید فرصتی را برای اونها فراهم کرد که اطلاع پیدا بکنند نسبت به تعالیم دینی. برابر این آیات، این آیات اولیه سوره براءت دارد مشرکین را تقسیم می‌کند به دو دسته: مشرکینی که واقعاً نمی‌دانند و برای آنان باید فرصت دانستن را فراهم کرد، و مشرکینی که به منظور غدر و خیانت و آسیب رساندن به مؤمنان و مسلمانان اقدام میکنند.
در واقع بعدش فرصت
هیچی دیگه، بعدش هم باید اگر خواست مشمول عمومات دیگر است. همین مقدار این آیه شریفه دارد بیان میکند. اگر یک مشرکی بود که واقعا قصد دانستن داشت، شما دیگر نباید با او بجنگید. این مشرک باید در امنیت کامل وارد سرزمین اسلامی بشود، بعد برگردد به اون جایی که از آنجا آمده بود. همین. باقی رابطه‌ای که ما با چنین مشرکی داریم مشمول عمومات قرار میگیره، دستوری به جنگیدن با این مشرک دیگر نداریم. حالا دنبالی آیات نسبت به گروه دیگری از مشرکین باز توضیحاتی داره که
مثلا گفت حماز مشاعی بنمی منای لفعی معتل اصیل تا اوجش که دیگه اطول معددار رو بزنید بهش گفت سنکو و زنازاده است. وقتی که آیات رو شنید و با عقل خودش گفت به نظر من مثلا نمیخوام ایمان بیارم، خیلی به تندی بهش گفت تو زنازاده ای که مثلا
معاذالله. اصلا اینطور نیست. اون آیات اولیه به وضوح دلالت میکند برای اینکه اینطور نبود. آیات اولیه رو قرائت بفرمایید، از آیه شماره 11 شروع کنید به خواندن.
حماد مشاء بن امیر، یعنی ایجوز، و برای
آیات قبلش را، آیات قبلش ذرنی و من خلقت وحیدا، از آنجا شروع کنید. می‌فرماید از اینجا آیات ناظر به همین عرصبت ولید ابن مغیره شروع می شود.
رب که هو اعلم به من ضل عن سبیلی و هو اعلم به المهتدین.
این زرنی و من خلقت و وحیدا کجاست پس؟
آخر سوره قلم فایدش میگه فزرنی و من یکی از به در حدیث.
آها این در مورد بله. خب اگر مراد از این آیات شریفه ولید ابن مغیره باشد، این همون کسی است که خداوند در فکر میکنم سوره مدثر باشه اگر اشتباه نکنم، در مورد او این توضیح را داده، میفرماید ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا ثم یطمع ان ازید کلا انه کان لآیاتنا عنیدا. این کسی بود که با آیات ما دشمنی می‌ورزید، یعنی کسی نبود که صرفاً از پذیرش دین اسلام خودداری کرده باشد، بلکه کسی بود که نسبت به آیات عنود بود، عناد و دشمنی می‌ورزید، اونم با این تعبیر عنید بود، یعنی این که بسیار دشمنی می‌ورزید نسبت به آیات الهی. خب طبعاً وقتی خداوندی که عرض شود به حضورتان خالق زمین و آسمان است دارد چنین گواهی می‌دهد که او را عنید می‌خواند و بعد به شواهد تاریخی هم شما مراجعه می‌کنید، می‌بینید این همون کسی است که وقتی از نزد پیامبر برگشت، از نزد پیامبر که برگشت رفت توی خانه خودش و در را از روی خودش بست. مشرکان مکه گفتند ما شخصی را فرستادیم که با پیامبر مقابله بکند و بتواند او را شکست بدهد. این رفت نزد پیامبر آیاتی را از یعنی سخنان او را شنید و جذب او شد. یه مدتی در خانه را از روی خودش بست، بعد از یکی دو روز که از خانه بیرون آمد گفت من راهش را پیدا کردم، که در ادامه همین آیات بهش اشاره میکنه. انه فکر و قدر. خدا آیه میفرماید در ادامه، میفرماد او خیلی فکر کرد روی اینکه چجوری با پیغمبر مبارزه بکند. فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، مرگ بر او باد، چگونه چنین راهی را برای مبارزه با پیامبر انتخاب کرد. فقال ان هذا الا سحر یؤثر، ان هذا الا قول البشر. دید هیچ راهی برای مقابله با پیامبر ندارد جز این که بگوید این سحر است، یعنی آنقدر اثرش در مردم زیاده که با چیزی دیگر نمیتوان مانع پیشرفت او شد، این که مگر با یک جنگ روانی به قول امروزی ها که ما آن را سحر بنامیم. و در عرصه برخی از کتب تفسیری هم به این نکته پرداختن که ولید بن مغیره وقتی که خدمت پیامبر اکرم رسید در واقع چند کلمه را در قرآن پیدا کرده بود که ادعای او این بود که این کلمات فصیح و بلیغ نیست، در حالی که تو، یعنی خطاب پیامبر، در حالی که تو میگی اگر میتوانید مانند قرآن بیاورید و میگید این قرآن در اوج فصاحت و بلاغت است، و اون چند کلمه این بود، یکی تستهزئون، گفت این کلمه فصیح نیست، یکی کبار، یکی عجاب. این سه تا کلمه فصاحت و بلاغت ندارد، تستهزئون، کبار و عجاب. وارد بر پیامبر که شد گفت که من آمدم برای مهاجه و اینکه این آیات، آیاتی که تو ادعا میکنی از ناحیه خدا بر تو نازل شده است، مشتمل بر این سه کلمه است که از فصاحت و بلاغت به دور است. حضرت همانطور که این فرد آمد نشست در مقابلش، با تندی به او دستور داد برخیز قم. گویا این تصرفی بوده که حضرت در وجود او کرده یا ابهت پیامبر او را گرفته. به هر حال این فرد ناخودآگاه از جای خودش برخاست. بعد حضرت با تندی به او فرمود اقعد، نشست. باز با تندی به او دستور داد برخیز، بلند شد. باز فرمود بنشین، نشست. این کار چند بار تکرار شد و این خیلی ناراحت شد از این رفتار پیامبر، یک بار بر زبان این کلمات را جاری کرد، گفت اتستهزئنی و انا من کبار العرب و هذا شیء عجاب، آیا مرا مسخره میکنی در حالی که من از بزرگان عرب هستم و این کار تو بسیار کار عجیبی است. یعنی همان سه کلمه ای را که خودش ادعا کرده بود هیچ عرب فصیحی آن کلمات را به کار نمی برد به کار بود، ولی وقتی که از نزد پیامبر رفت همش تو این فکر بود چجوری می تواند با پیامبر مقابله بکند، به نحوی که ابو جهل و برخی دیگر از بزرگان مشرکین گفتند ما او را فرستادیم با پیامبر مقابله بکند، ولی او هم جذب پیامبر شد. بعد از یکی دو روز که از خانه بیرون آمد گفت نه، آیات شریف هم اشاره به همین دارد، انه فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر فقال ان هذا الا سحر یؤثر، این سحری است که به شدت اثر می کند. فقال ان هذا الا سحر یؤثر، ان هذا الا قول البشر، این کلام الهی نیست، کلام بشر است. بعد ادامه می دهد خداوند که سأصلیه سقر و ما مدراک ما سقر الاخر. خب من قرائن دیگر را بگم یا نه که توی آیات وجود داره؟ آره ببینید این مجموعه قرائن را ببینیم، بعد اون موقع ببینیم در جمع بندی نهایی اگر سوالی بود مطرح بفرمایید. در آیه بعدی در همین سوره براءت می‌فرماد کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، چگونه ممکنه بین خداوند و رسول خدا از یک طرف با مشرکان از طرف دیگر عهد و پیمانی باقی مانده باشد مگر اون کسانی که شما با اونها در کنار مسجد الحرام عهد و پیمان بستید؟ معنای این سخن چی آی نبوی؟ یعنی اون کسانی که در کنار مسجد الحرام باشن عهد و پیمان بستید اونها بر عهد و پیمان خودشان باقی ماندن، اما گروه های دیگر نقض عهد و پیمان کردن. این مطلب را به صراحت در ادامه آیه می فرماد کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم. نص است مادامی که آنان استقاموا لکم، آنها پایبند باشند به عهد و پیمانشان، استقیموا لهم، شما هم پایبند به عهد و پیمان باشید. پس اینطور نیست که خداوند دستور یک جانبه به نقض عهد و پیمان با هر مشرکی را داده باشد، با تمامی مشرکان را داده باشد. این به وضوح به صورت نص دلالت بر این معنا می کند.
بله صلح حدیبیه نبود
در مسجد الحرام، بله، و این ناظر به صلح حدیبیه نیست چون صلح حدیبیه رو اونا نقض کردن.
درست میگم که صلح از قبل نقض شده بود،
همینطوره درسته، صلح حدیبیه قبل از این جریان فتح مکه نقض شده بود، در حالی که این آیات اولیه سوره توبه بعد از فتح مکه است. فتح مکه چه سالی بود؟ سال 8 هجری. این آیات سال 9 هجری نازل شده، این آیات در سال 9 هجرت نازل شده. بسیار خوب، باز آیه بعدی قرینه دیگری است بر همین معنا. می‌فرماید که کیف یکون للمشرکین عهد، ببخشید کیف و ان یظهروا علیکم، این کیف یعنی کیف یکون للمشرکین عهد و ان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه. خیلی این هم وضوح دارد در همین معنایی که عرض کردیم. کیفه یعنی کیفه یکون للمشرکین عهدون، و این یظهرو، این واو واو حالیه است، در حالی که ان یظهرو علیکم، اگر این مشرکان بر شما غلبه و ظفر پیدا بکنند، لا یرقبون فیکم، لا یرقبو ببخشید، لا یرقبو فیکم الا ولا ذمه، لا یرقبو فیکم الا ولا ذمه، یعنی لا یحفظو فیکم قرابتن ولا عهدن. اگر این مشرکین بر شما پیروز بشوند، نه به واسطه خیشاوندی نسبت به شما رحم میکنند، نه به واسطه عهد و پیمانی که با شما دارند به شما رحم میکنند، نه خیشاوندی را در نظر میگیرند و نه عهد و پیمان را در نظر میگیرند. چقدر به وضوح دلالت میکند بر این که این افراد کسانی هستند که خودشان ناقض عهد و پیمانند. دنباله آیات را ملاحظه بکنید، می‌فرماید که لا یرقبون فی مؤمنین، باز تأکید می‌کند در یک آیه بعد، در دو آیه بعد تأکید می‌کند بر این مطلب، لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمتا. این مشرکین کسانی هستند که در هیچ احدی از مؤمنین، در مورد هیچ احدی از مؤمنین، لا یرقبون یعنی لا یحفظون عهدا الا ولا ذمتا. ال یعنی قرابت، ذمه یعنی عهد. این تأکید بر همون مطلب پیشین است با یک آیه فاصله. می‌فرماد این مشرکین کسانی هستند که به هیچ وجه در مورد احدی از مؤمنین نه قرابتی را مراعات می‌کنند و نه اینکه عهد و پیمانی را. دنباله همین آیه وضوح بیشتری دارد در این معنا. می‌فرماد و اولئک هم المعتدون، اینها کسانی بودند که تجاوز کردند به شما، اینها اون کسانی بودند که نقض عهد و پیمان کردند با شما. یعنی اگر ما الان دستور میدیم تو این جریان نزول سوره براءت که امیرالمومنین برود و با این لسان تند با مشرکین سخن بگوید و بگوید فقط 4 ماه مهلت دارید، این در واقع به خاطر نقض پیمان است که خود اونها مرتکب شدند. آخرین قرینه را هم ملاحظه بفرمایید، بعد فردا در مورد این قرائن اگر سوالاتی باشد مطرح بفرمایید تا در مورد صحبت کنیم. می‌فرماد الا تقاتلون قوما، نکثوا ایمانهم و هموا به اخراج الرسول و هم بدؤوکم اول مره. از این واضح‌تر، الا تقاتلون قوما، آیا نمیخواهید بجنگید شما با اون گروهی که نکثوا ایمانهم، یعنی نقضوا عهدهم، خودشان نقض عهد کردن ابتدا، و همو به اخراج رسول و قصد کردن که پیامبر را از سرزمین خودش بیرون برانند، و هم بدؤوکم اول مره، و اونها کسانی بودند که ابتدا با شما شروع به جنگ کردند، و هم بدؤوکم اول مره، ای ابتدؤوا بقتال المسلمین و ایذائهم و صد عن سبیل الله. آیا نمیخواید با اینها بجنگید؟ پس ملاحظه میفرمایید به وضوح آیات اولیه سوره براءت دلالت میکند بر این که اسلام ابتدای به نقض عهد با مشرکان نکرد. حالا انشالله یه تأملی بفرمایید که فردا بحث را ادامه بدیم. بله بله، اصلا مکه فتح شده بود در این زمان، سال قبل از نزول این آیات شریفه مکه فتح شده بود. بعد از فتح مکه همچنان مشرکانی که با پیامبر عهد و پیمان بسته بودند و منتظر فرصت بودن که خیانت بکنن یا خیانت کرده بودن، همچنان توی مکه حضور داشتن و زندگی میکردن در امنیت. آیات الهی نازل شد که تو ای پیغمبر نمیتوانی با وجود اینها که مترسدن با اندک فرصتی به مسلمانان ضربه بزنن به این وضعیت ادامه بدهی، لذا بیا با اینها تعیین تکلیف بکن. تعیین تکلیف هم بر اساس این بود که خود اونها اقدام به نقض عهد کردن و الا فرمود دیگه اون کسی که نقض عهد نکند و ذلک بانهم لا یعلمون، نمیداند، او مهلت بده تا اطلاع نسبت به تعالیم دینی پیدا بکنند. این آیات در عید قربان سال نهم هجرت نازل شد. فتح مکه سال هشتم هجرت بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.